أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون رسیده بود به روایاتی که در مورد منزلتون بین منزلتین و اختیار رسیده است. یکی از این روایات که در کتب روایی ما مکرر ذکر شده، در کافی شریف وارد شده به نحو ارسال و در توحید صدوق و همچنین عیون اخبار الرضا چهار سند براش ذکر شده است، اگرچه اسنادش تمام نیست، اما روایت از حیث محتوا میشد تعبیر کرد که صحیح و صدور است از حیث محتوا. و روایت ما اینه که خدمت شما میخونیم. کافی شریف جلد اول صفحه 377 حدیث اول، چاپ مرحوم، این که چاپ که آده گفتم چاپ 15 جلدی است، چاپ دارالحدیث، چاپ مرحوم قفاری جلد اول صفحه 155. عنوان بابمون هست باب الجبر و القدر و الامر بین الامرین. حدیث اول این باب از امیر المؤمنین علیه السلام نقل شده: کان امیر المؤمنین جالسن بالکوفه بعد منصرفهی من صفین. امیر المؤمنین در کوفه نشسته بودند بعد از بازگشت از جنگ صفین. از اقبل شیخون فجسا بین یدیه، یه پیرمردی آمد خدمت امیرالمومنین و پیرمرد رو زانوهاش نشست خدمت امیرالمومنین، زانو زد خدمت امیرالمومنین. ثم قال له یا امیرالمومنین، به امیرالمومنین عرض کرد آقا اخبرنا عن مسیرنا الى اهل شام، خبر بده به ما از این که ما جنگ صفین رو شرکت کردیم و رفتیم به سوی شامی ها. ابی قضاء من الله و قدر، آیا این جنگ صفین که با شامی ها و اصحاب معاویه کردیم با قضا و قدر الهی بود؟ فقال له امیر المؤمنین عجل یا شیخ، فرمودند بله، تا قضا و قدر الهی نباشد که جنگی واقع نمیشه. ما علوتم طلعتن، هیچ تپه ای رو، هیچ کوهی رو، ارتفاعی رو شما بالا نرفتید. ولا حبتم بطن وادن، و هیچ دره ای رو سرازیر نشدید الا به قضاء من الله و قدرین. یعنی هر تو این مسیر که رفتید و برگشتید و جنگتون، هر تپه‌ای که بالا رفتید، هر وادی و دره ای که سرازیر شدید، همش به قضا و قدر الهی بوده است. فقال له الشیخ، پیر مرد گمان کرد که خیلی خب، پس اگه قضا و قدر الهی بوده است مطلب تمام دیگه، پس جبر ما، این قضا و قدر بوده ما رو به این مسیر برده، و که ان ثواب خودش رو پایمال شده احساس کرد. جواب داد، فقال له الشیخ عند الله احتسب عنایی یا امیر المومنین، گوه ها اگه قضا و قدر الهی بود و جبر بود، پس من از خدا پا حساب خدا می گذارم این همه رنج و زحمت را. صفین بله بفرمایید که الان در سوریا قرار دارد، در منطقه رقه سوریه، استان رقه. کوفه تو عراق قرار داره. فاصله بین کوفه تا اونجایی که جنگ صفین چند صد کیلومتره. یعنی اینا چند صد کیلومتر راه رفتند تا رسیدن به منطقه درگیری. بعدم که او درگیری که قریب 100,000 نفر توش کشته میشند از طرف این، توجه میکنید؟ و درگیری بزرگی، 100,000 نفر جمعیت اون وقت خیلی زیاده، خیلی خوب. و بعد بر میگردن دوباره این مسیر رو میان تا کوفه، چند صد کیلومتر بازگشت تو کوفه است. خب این خیلی رنج و زحمت دارد با وسایل اون موقع. میگد پیرمرد، تازه اینم پیرمرده، پیرمردام که میدونید هر یه قدمی که ور میدارن تازه رنج و زحمت اونا مضاعف نسبت به جوان. این گفت خیلی خوب، پس اگه قضا و قدر بود پس ثوابی دیگه نیست. گفت که یا امیرالمومنین، پس من این همه رنج و زحمت را میذارم پا حساب خدا. امیرالمومنین فهمیدن این اشتباه فهمیده که فرمودن این قضا و قدر الهی بوده، فکر کرده جبره، از قضا و قدر جبر رو استفاده کرده و از جبر استفاده کرد، پس ثواب ما پایمال شده چون مجبور بودیم این کار رو انجام بدیم. و لذا فرمودن فقال له، بهش فرمودن مه یا شیخ، ساکت باش ای پیر مرد. فوالله لقد عظم الله لكم الاجر فی مسیرکم و انتم سائرون. قسم به خدا، به راستی و به تحقیق خدا اجر برای شما، اجر شما را خیلی بزرگ داشته است در این مسیرتون تا جنگ صفین و بازگشت و اینا. و انتم سائرون، در حالی که سیر می کردید و را می رفتید برای نبرد صفین، خدا اجر و منزلت و ثواب فراوانی به شما داده. و فی مقامکم و انتم مقیمون، و اون مقداری که در جنگ صفین در مقابل معاویه و اصحابش حاضر بودید، ایستادگیتون در میدان نبرد، اونم چه داشت؟ اونم اجر و ثواب داشت، اجر و ثواب فراوان. و فی منصرفکم و انتم منصرفون، تو بازگشتتون هم همینجور، وقتی که این چند صد کیلومتر راه رو بازگشتید، در این بازگشت هم برای شما چه بوده است؟ اجر و ثواب فراوانی بوده است. یعنی رفتنتون، حضور اونجا، جنگیدن، بازگشتتون همه اجر و ثواب داشت و اجر و ثواب بسیار زیاد. ولم تکونوا فی شیء من حالاتکم مکرهین، شما در هیچ کدوم از این حالات اکراه نداشته اید. اکراه یعنی چی؟ یعنی مجبورین. یعنی شما در هیچ کدوم، چه رفتتون، چه مدت ایستادگیتون در مقابل سپاه معاویه، چه بازگشتتون، اینا هیچ کدام با جبر نبوده. تو اشتباه فهمیدی، من گفتم قضا و قدر الهی، اما نگفتم جبر، که تو گفتی پس من این همه رنج کشیدم چه شد. نه، تمام این زحمات رفت و حضور در جبهه اونجا و بازگشت، همه اجر عظیمی در نزد پروردگار داره و شما در این حالات اکراه و مجبور نبوده اید. ولا الیه مضطرین، اضطرارم نداشتید. همون عبارت اخرای جبره که مضطر باشید که این کار رو باید انجام بدید، یعنی مجبور نبودید. فقال له الشیخ، گیر کرد پیرمرد، گفت یا امیرالمومنین ما که نفهمیدیم، از این ور میگی قضا و قدر الهی است، از اون ور میگی جبر و اکراه و زور نیست، ما که نفهمیدیم. تا توجه می‌فرمایید، مسئله براش حل نشد، موند. شیخ پیرمرد گفت و کیف لم تکن فی شیء فی حالاتنا مکرهین ولا الیه مضطرین. یا امیرالمومنین، چجوری ما در هیچ کدوم از این حالاتمون جبر و اکراه و اضطرار و زور نباشد؟ از این طرف شما گفتی و کان بالقضاء والقدر، گفتی قضاء الهی بود، گفتی قدر الهی بود ما این مسیر رو بریم، گفتی و کان بالقضاء والقدر مسیرنا و منقلبنا و منصرفنا، رفتمون اقامهمون اونجا تو جبهه، بازگشتمون، همه رو گفتی قضا و قدر الهی است. و اگه قضا و قدر الهی است، توجه می‌فرمایید، اگه قضا و قدر الهی است، پس این که شما میگی اجباری نبود، اکراهی نبود، شما از اختیار خودتون رفتید، اجر و ثوابی برای ثواب فراوانی براتون هست، چجوری اینا با هم جمع میشد؟ نتونست مطلب رو بفهمه. حالا براش توضیح میدن امیرالمومنین. فقال له و تظن انه کان قضاء حتما و قدرا لازما. شیخ پیرمرد، تو گمان کردی که این قضای الهی که من میگم به قضاء خداوند بود، این قضا قضاء حتمی است؟ بله قضاء الهی بود، اما نه اینکه قضاء حتمی باشد. در مورد اعمال انسانها گفتیم قضاء حتمی وجود ندارد، این قضا قضاء حتمی نیست. و قدرا لازما، و تو گمان کردی که این قدر قدر لازم قطعی است که دیگه قابل تخلف نباشد؟ نه، نه قضاء حتمی است و نه قدر لازم. اگه تو اینجور گمان کردی، اشتباه گمان کردی. بعد می‌فرمایند از اینجا استدلال امیرالمومنینه بر بطلان جبر. می‌فرمایند اگر قضا و قدر حتمی و لازم بود که دیگه ردخور نداره، این کار باید واقع می‌شد، جنگ صفین باید واقع می‌شد، توی پیرمرد باید می‌رفتی این مسیر رو، مدتی در جبهه بودی، بعدم این مسیر طولانی رو برمیگشتی، بالجبل و اکراه هیچ راه دیگری تو نداشتی. اگر این قضا و قدر قطعی و جبری بود، لو کان کذالک لبطل الثواب والعقاب، دیگه ثواب و عقاب باطل. دیگه پس چه ثوابی خدا به تو بده؟ تو که مجبور بودی این کار رو بکنی، کار مجبوری که ثواب ندارد که. من کار مجبوری مثل کار غیر اختیاری است، نه ثواب دارد نه چی، نه عقاب دارد. کاری که غیر اختیاری باشد نه ثواب دارد نه عقاب دارد. والامر و نهی، هم ثواب و عقاب باطل میشد، هم امر و نهی خدا و پیامبران. خب خدا برای چی امر میکند؟ برای چی پیامبران امر میکنند؟ ما که مجبوریم نماز بخونیم. برای چی از گناه نهی میکنند؟ معصیتکار مجبور گناه کند. پس نهی دیگه معنی نداره، نه امر معنی داره نه نهی معنی داره. و زجر من الله، امر و نهی و زجر الهی، دیگه زجرم عبارت اخرای نهیه، دیگه معنا نداره. و سقط معنی الوعد والوعید، این وعده ها و وعیدهای الهی همه باطل میشه. خدا میگه اگه این کارو کردی، کار خوب کردی، بهشت، درجات بهشت، نعم بهشت، آسایش و رضوان الهی، این وعده های الهی. از اون طرف میگه اگه ربا خوردی، اگه معصیت کردی، اگه چه کردی، عذاب جهنم دوزخ، بفرمایید که ماء بفرمایید چرکین جهنم است، خوردن از چه است، این عذاب های جهنم. خب این وعده ها و وعیدها هم باطل میشه. چرا؟ چون زور دیگه، وعده و وعید خدا اینا رو گذاشته چی؟ مثل اینکه شما بچه را بهش میگید اگه درس خوندی شاگرد اول شدی این کارو برات میکنم، اما اگه درس نخوندی شاگرد اول نشدی یا قبول نشدی فلان امکاندم ازت میگیرم. خب این وعده و وعیده. خب اگه بچه نمیتواند که حرف شما رو گوش بده، خب نه وعده شما اثری دارد نه وعید شما باطل میشه دیگه. وعده و وعید یعنی چه؟ اونی که شما بر کار نیک وعده پاداش میدهید، بر کار بد وعده عذاب میدهید، جاییست که طرف هر دوتا کار را بتواند از رو اختیار انجام بده. اگه مجبوره که شما چه وعده بدی چه وعید بدی این کارا را این انجام خواهد داد. وعده و وعید شما چیه؟ کشک، باطل. میفرمان اینا ساقط میشه معنای وعده و وعید. فلم تکن لائمتون للمذنب، او وقت دیگه گناهکار بیچاره دیگه لومی نداره. شما بشینید و چه کنید؟ او رو ملامتش کنید، گناهکار را. برای چی ملامتش میکنید؟ او مجبور بوده گناه کنه. کسی که مجبوره دیگه ملامت ندارد. ولا محمدتون للمحسن، از اون طرف کسی که احسان و نیکوکاری میکند اونم نباید مدحش کنی. چرا نباید مدحش کنی؟ اونم مجبور بوده. اگه مجبور بوده احسان و نیکوکاری کند مدح دیگه نداره، زوری بوده. احسان و نیکوکاری زوری مدح و ستایش نداره. بلکه میگن ولکان المذنب اولا بالاحسان، بلکه گناهکار بیچاره را شما باید چیکارش کنی؟ او سزاوارتر است به اینکه در حقش ترحم کنی که ای گناهکار بیچاره خدا تو را مجبور به گناه کرد، از این طرف مجبور به گناه کرده، از اون ورم میخواد چیکارت کنه؟ عذابت کند. خب این واقعا استحقاق ترحم ندارد؟ خب مثل اینه که کسی رو مجبور کنن کاری رو انجام بده، بعد تو دادگاه محاکمش کنن چرا این کار رو کردی. هرچی میگه آقا مجبور بودم. نه، تو باید محاکمه بشی. تجربه خواهی بیچاره بدبخت هم عمل زشت رو مرتکب شده، هم از او بر میخوان عقوبتش کنن، عمل زشت رو هم از اجبار و اکراه. میفرمان کان المذنب، کسی که در این فرض که جبر باشد گناهکار، سزاوارتر است به این که شما بهش احسان کنی، ترحم کنی، دلسوزی کنی. من المحسن، مذنب گناهکار اولا و سزاوارتر است به احسان از محسن که نیکوکاره. ولکان المحسن اولا بالعقوبت من المذنب، و از این طرف آدم نیکوکارم به عقوبت سزاوارتر است از گناهکار. این جمله طلب شما، این دوتا جمله، لکان المذنب اولا بالاحسان من المحسن و لکان المحسن اولا بالعقوبت من المذنب، اینا باز یه توضیح میدم. بعد میفرماین امیرالمومنین تلک، اگه این حرف باشه، تلک مقالتو اخوان عبدت الاوثان. این حرف میدونی حرف کیه؟ این حرف حرف برادرانی است که عبادت بت میکردن، یعنی حرف بت پرستاست. این حرف موحدین نیست. و خصماء الرحمن، این حرف حرف دشمنای خداست. و حزب شیطان، این حرف حرف حزب شیطان، گروه شیطانه. و قدریت هذه الامه و مجوسها، این حرف حرف کسانی است که اهل قدر هستند، قدریه این امتن، یعنی جبری ها، و این را نامیدن او را مجوس، که اینا مجوس امت اسلامی هستند. ان الله تبارک و تعالی کلف تخییرا. ببین تا اینجا فرمودن اینجور باشه حساب و کتاب و ثواب و عقاب و اینا اگه جبر باشه باطل میشه. درست؟ حالا میفرمایند ان الله تبارک و تعالی کلف تخییرا، خدای تبارک و تعالی مردم رو مکلف کرده از روی چی؟ اختیار. گفته این کارا رو بکنید، اون کارا رو نکنید. حالا اختیار دارن، میتونن انجام بدن، میتونن انجام ندن. جبری در کار نیست، اختیاره. کلف تخییرا و نها تحذیرا، و خدا نهی کرده و برحذر داشته. و اعطا علی القلیل کثیرا، و ثواب میداد به خیلی چیزهای کوچک و کم، ثوابهای بزرگ و فراوانی میداد. تا اینجا بطلان جبر درست شد؟ پس خدا از رو اختیار مردم رو مکلف کرده، نهیشون کرده مردم برحذر بشن. اگه نمیتونستن برحذر بشن، نهی معنی نداشت. و هر کس کوچکترین کاری بکند، خدا به او ثواب چه میدهد؟ بسیار زیاد. تا اینجا بطلان جبر. حالا دو کلمه بطلان تفویض. میفرمایند ولم یؤس مقلوبا، خدای تبارک و تعالی اسیان نشده است از روی مغلوبیت، از روی شکست خوردن مغلوب بشه. قائل به تفویض چه میگفت؟ میگفت من نیروی اولی رو از خدا گرفتم، دیگه با خدا کاری نداری. خدایا بگرد تا بگردیم. الان من که گناه میکنم، پشت خدا رو بر خاک مالیدم، خدا نمیتوند جلو منو بگیرد. من دیگه در نیروی خودم چه هستم؟ استقلال دارم. پس خدا میخواد من گناه نکنم، میکنم. میخواد خدا من ثواب و طاعت انجام بدم، نمیدم. پس من خودم در مقابل خدا یک نیروی مستقلی هستم که در مسابقه یه قدرت خدا رو چه میکنم؟ مغلوب میکنم، شکستش. میفرمان نه، ولم یؤس، خدا اسیان نشده است مغلوبن، در حالی که خدا چه خورده باشه؟ شکست خورده باشه. نه اینجور نیست. این بطلان تفویض. پس تفویضم نیست. دوباره درست شد؟ خب دوباره میان سر جبر. ولم یوت مکرها، خدا اطاعت نشده است از روی اکراه. دوباره این بطلان جبر. نه اسیان الهی را اگر کسی بکند، پشت خدا را بر خاک مالیده است و از سلطنت الهی خارج شده است، و نه اگر کسی اطاعت خدا بکند مجبور در اطاعت است. این جمله ولم یوت مکرهن، کسی اطاعت نشده است خدا در حالی که اطاعت کننده مکره مجبور باشد. بطلان جبر یعنی کسی که اطاعت خدا رو میکند از رو چه اطاعت میکند؟ از رو اختیار. خب پس این بطلان جب. دوباره میان سر تفویض. دوباره یه جمله بطلان تفویض. ولم یملک مفوضا، و خدا چه بفرمایید؟ و خدا به نحوی که به نحو اعطاء سلطنت و قدرت باشد به کسی امور رو تفویض نکرده. بطلان تفویض که قدرت رو بدهد و دیگه کاری نداشته باشه، او دیگه مستقل، هر کاری میخواد انجام بده، در مقابل خدا اعلام استقلال میکند. نه، ولم یملک، خدا تملیک نکرده به کسی که تفویض به او کرده باشد. بگه یالا بگیر برو، حالا هر کاری دلت میخواد انجام بده، ما دیگه اصلا با تو کاری نداریم، تو هم با ما کاری نداری. توجه میفرمایید؟ اینجوری خدا به کسی قدرت رو تملیک نکرد. باز این جمله بطلان چی؟ بطلان تفویض. بیام جمله بعد. این جمله ای که حالا میخونم هم بطلان جبر است هم بطلان تفویض. ولم یخلق السماوات والارض و ما بینهما باطلا، خدا آسمان ها و زمین را خلق نکرده است و آنچه بین آسمان و زمین است باطل. ولم یبعث النبیین و نبیین مبشرین و منذرین عبسا، پیامبران را مبعوث نکرده که مبشر باشند، بشارت بدن و بترسانند در حالی که بیهوده باشد. این هم میتوند بطلان جبر باشد، که اگه جبر باشد خب خلق آسمان ها و زمین باطل میشد، ارسال رسولم بیفایده میشه. تفویض هم باشه همینجور، خدایی که یه انسان کوچولو از سلطنت او خارج میشه، از تحت حکومت او خارج میشد، این خدا که دیگه خدا نیست که. توجه میفرمایید؟ شما تو دعای کمیل میخونی لا یمکن الفرار من حکومتی، نمیشد فرار کرد. کسی از سلطنت خدا نمیتوند جایی برد، فرار کند از حکومت خود. اگه تفویض باشه یه انسان کوچولو یه گوشه‌ای برای خودش اعلام استقلال کرده، میگه ما با خدا کاری نداریم، خودمون داریم کارامون رو انجام میدیم، خدا او طرف من این طرف. خب یه همچه خدایی، ببین آسمان ها و زمیناش چه خواهد شد. دیگه بعث پیامبران و ارسال رسول و انزال کتب لغو میشه. و لذا این جمله را میتوانید هم بطلان جبر بگیرید و هم بطلان تفویض بگیرید. بعد میفرمایند آیه قرآن میخونند ذالک ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار. ای گمانی که دارید میکنید، ای گمان یعنی چه گمان جبر باشد چه گمان تفویض باشد، هر دو باطله. این گمان، گمان کسانی است که کافر شدن، و پس وای بر اون کسانی که کافر شدن از آتش جهنم. این آیه قرآن بود وسط فرمایش امیرالمومنین سوره صاد آیه 27 تلاوت کردن. فانشأ شیخ و یقول، پیر مرد حل شد براش مطلب، که امیرالمومنین فرمودن آقا جونم جبر نیست، زور نیست، از اون طرف هم که تو فکر کرده ای تفویض باشد نیست، اختیار است نه تفویض. توجه می فرمایید؟ اختیار. شیخ این اشعار رو خوند، دو بیتش رو در کافی نقل کرده، چند بیت اینا تو توحید و عیون و اخبار و رضا، بقیه ابیاتش هم خوند، در مدح امیرالمومنین خون انت الامام الذی نرجو بطاعته یوم النجات من الرحمن غفرانا، تو اون امامی هستی که ما امید داریم با پیروی کردن از او در روز قیامت نجات پیدا کنیم و مورد مغفرت الهی واقع بشویم. اوزحت من امرنا ما کان ملتبسا جزاک ربک بالاحسان احسانا، تو توضیح دادی برای ما اون چیزی که بر ما مخفی بود، پنهان بود، درش دچار اشتباه و خطا شده بودیم. جزا که رب، خدا به تو جزای خیر پروردگارت به تو بدن با این احسانی که در حق ما کردی، خدا جزای خیر و احسان به تو بدهد. این بفرمایید روایتی که خدمت شما خوندم، خیلی روایت پاکیزه است. خب این فرمایش امیرالمومنین، چند تا مطلب دیگه هم ازش استفاده میشه، اینا رو هم براتون بگم و عرضمون تمام. مطلب دیگری که استفاده میشد تو این روایت، امیر علیه السلام قضا و قدر رو تقسیم میکنن به دو قسم، قضا و قدر حتمی و غیر حتمی. ببینید فرمودند و تظن انه کان قضا ان حتما و قدرا لازما، یعنی ما یه قضا و قدر حتمی داریم، اونا اموری است که واقع میشد هیچ کارش نمیشه، و یک قضا و قدر غیر حتمی داریم. قضا و قدر غیر حتمی یعنی چی؟ اونی که نسبت به افعال من و شماست، او قضا و قدر چیز غیر حتمی است. قضا و قدر هست، تحت پوشش قضا و قدر، اما حتمی نیست. بستگی دارد تو چه مسیری را انتخاب میکنی؟ طبق اون مسیری که انتخاب میکنی برای تو آیندت چه میشود؟ معلوم میشه، اما در اختیار خودته، خودت با اختیار خودت انتخاب میکنی. این ور میخوای بری؟ این راه رو میخوای بری؟ خب این راه یه مسیری دارد، یه مقصدی داره. اون راه رو میخوای بری؟ اونم یه مسیری داره، یه مقصدی داره. نمیشد اون راه رو بری اما به اون مقصد برسی. نمیشد که، توجه میفرمایی؟ نمیشد که سر سفره معاویه بشینی اما از اون طرف منتظر باشی که عاقبتت عاقبت علی باشد و در بهشتم در جوار علی باشی. اگه سر سفره معاویه نشستی، حشر و نشردم میشد با کی؟ با معاویه دیگه. توجه کردی؟ میگفت آقا یه رندی ضرب المثل دیگه، میگفت نماز رو باید پشت سر علی خوند، سفره رو باید سر سفره معاویه نشست، چون سر سفره علی که اون نون خوش بود که آمد بخوره دید نمیتوند بخوره، اصلا نمیتوند دندونش خوردش بکند. بله، بعد نگاه کرد دید خود امیرالمومنین نون جور خشک را میزنن سر کاسه زانو، میشکنن میزنن دهنشون. گفت دیگه کیه؟ اگه میخواد سر سفره علی، گفت آقا نماز رو باید با علی خون، اما سر سفره، خب اگه رفتی سر سفره معاویه دیگه معلوم نیست کارت چه میشه. حواست هست؟ ببینید، پس ما در اعمال انسان ها قضا و قدر حتمی ندارد. رفتی دنبال علی و اولاد علی، یه مسیره، یه مسیره، یه هدفی هم داره، یه مقصدی هم داره میرسی. رفتی دنبال معاویه و امثال معاویه، اونم یه مسیره و یه مقصدی دارد، و شما آزادی هر راه رو میخوای بری برو. توجه کردید؟ پس اعمال و افعال ما داخل قضا و قدر غیر حتمی الهی است. میشه یه وقت یه کسی عوض بشه؟ بله. میشه از پیش معاویه بیاد تو سپاه علی؟ بله. میشه عکسش؟ بله. همیشه هم اصلاح ممکن است هم انحراف ممکن است. حر یزید ریاهی اصلاح پیدا کرد، از اون طرف ممکنه یه عده‌ای هم چه بشن؟ تو سپاه امام حسن مجتبی بودن، ملحق به چه شده؟ به معاویه شد. بنابراین آزاده، اختیار داره، هر راه رو میخواد میتونه اصلا تغییر جهت بدن، تا توجه کرد. شما ندیدید آدمایی یه وقت صفر مذهبی هن، نماز میخوند، نماز شب میخوند، بفرمایید که بله سال دو بار خمس میداد به جای یه بار، سال دو بار میداد، خیلی مقید صفر، یهو هم میشه بیدین، یهو دیگه نماز واجبش هم نمیخون، میگه اینا همه مسخره است، میذاره کنار این تغییر جا. از اون طرف هم آدم های بیدینی که بر میگردن متدین میشن، مذهبی میشن، توجه میفهم و همیشه هم هستن. خب پس این نکته اول تو روایت که اعمال ما، افعال ما داخل در قضا و قدر غیر حتمی است و نه حتمی. اونی که برای ما جز قضا و قدر حتمیه چیه گفتیم؟ ولادتمون، مرگمون. ولادتمون دست ما نبوده، قضا و قدر حتم الهی است. مرگمونم او مرگ آخره، او اجل آخر، والا ممکنه کسی دو تا سه تا پنج تا اجل داشته باشه اگه یه کارایی رو انجام بده مرگش نزدیک بشه، یه کارایی رو انجام نده باز مرگش نزدیک بشه. توجه کردیم؟ اما یه کارهایی رو انجام، اینا اون اجلای معلق، یکی ممکنه تو عمرش سه تا اجل داشته باشه، یه 30 سالگی داشته باشه، یه 50 سالگی، یه 60 سالگی، یه 90 سالگی. اگر اون ستای اول رو از دست اسرائیل در برد، خب او آخریش دیگه در رفتنی نیست، او دیگه 90 آخر خطه دیگه، حالا هر چه که نذر کند، دعا کند، صله رحم کنه. خب این پیرمردا خیلی مقید میشن به صله رحم، چون شنیدن که صله رحم تزید و فل عمر، هر شب میرن خونه یک خیش و قوماشون عمرشون بلند شه، اشکالی نداره میشد، اما تو آخری دیگه، تو آخری دیگه آخر خطه، باید پیاده شی، ایستگاه آخره، نه صله رحم، نه صدقه، نه دعا، نه توسل، هان او آخری رو دیگه نمیشه جا به جاش کرد. اونایی که شنیدی صله رحم و دعا و توسل و صدقه و اینا دفع بلا میکند، بله اونا مال قبلیاشه که معلقه، آخری رو هیچ کاریش نمیشد کرد دیگه، باید پیادش. این حتمه. پس اجل آخر قضاء حتم الهیست. بفرمایید که ولادتم قضاء حتم الهیست. ما بینش چی؟ ما بینش خودمونیم دیگه، هر کاری کردی با دست خودت کرد. این نکته اول. نکته دوم، نکته دوم این است که اگر ملازمه وجود دارد بین این که افعال انسان داخل در قضاء حتم الهی باشد و بین بطلان ثواب و عقاب، امر و نهی، وعده و وعید، توجه می‌فرمایید، و لغو خواهد شد مدح آدم نیکوکار و ذم آدم بدکار و گناهکار، همه اینا قبیح خواهد شد، لغو و بیهوده خواهد شد اگه جبر باشد. اگر اعمال ما تحت پوشش قضا و قدر حتمی باشد، همه اینا رو فهمودن میشد چی؟ میشد لغو، میشد باطل، میشد بفرمایید که قبیح. اینم مطلب دوم. مطلب سوم، تصریح امیرالمؤمنین به این که مردم مکلفند در حالی که مختارند. توجه می‌فرمایید؟ ببینید این عبارت رو می‌خونم. کلف، خدا تکلیف کرده، تخییرن، خدا تکلیف کرده در حالی که مردم چیه؟ مخیرن، میخوان انجام بدن، میخوان انجام نمیدن. پس تصریح وجود دارد به این که تکلیف الهی با اختیار توأم است. غیر مکرهین ولا مضطرین، اکراهی در کار نیست، اضطرار و جبری هم در کار نیست، با تخییره. چهارم، خدا چیزی رو به مردم تملیک نمی کند که با سلطنت الهی تنافی داشته باشه. این جمله ولم یملک مفوضا، خدا قدرت نداده به مردم به اینکه دیگه اینا قدرت مطلق باشند و با خدا کاری نداشته باشند و خدا دیگه یه گوشه نشسته هیچ کاری نمیتوند بکنه. دست خدا بسته است، ید الله مغلوله که یهودی ها گفتن. نه، همچی چیزی نیست. خدا قدرت داده است اما آن به آن باید افاضه قدرت بشه. اینجور نیست که از اول قدرت رو بده و خلاص شد دیگه ما با خدا کاری نداریم. آنن فآنن، افاضه نیرو و قدرت از طرف خدای ذوالجلال و الاکرام باید بشه برای تمام کارهای ما، ثوابش یا گناهش. آن به آن باید قدرت الهی ما رو مدد کنه. اینم نکته چهارم که اینم رد گفتیم قول به تفویض بود. نکته پنجم، اینو حلش کنید. خیلی حرفه که امیرالمومنین میفرمان چه جوری میشه. گفتم طلب شما، حالا طلبتون رو وصول کنید. با این جمله بود فرمودن اگه جبر باشد، فلم تکن لائمتن للمذنب ولا محمدتن للمحسن، اگه جبر و زور باشه، اکراه باشه، دیگه آدمی که بفرمایید که گناهکار است استحقاق ملامت نداره. ولا محمدتن للمحسن، نیکوکار اونم دیگه استحقاق مدح نداره. چرا؟ زوره دیگه. وقتی زوره، نه گناهکار رو میشه شما ملامت کنی چون مجبوره به گناه بود، نه کسی که کار خوب کرده میشد چی کارش کنی؟ مدحش کنی چون اونم مجبور بود. کار زوری که نه میشه مذمت کرد نه میشه مدحش کرد. درست شد؟ تا اینجاش معلومه. این جمله یعنی چی؟ امیر میفرمایند علیه السلام میفرمان بلکه ولکان المذنب اولا بالاحسان من المحسن، بلکه گناهکار به احسان و نیکوکاری سزاوارتر است از نیکوکار. ولکان المحسن، و نیکوکار سزاوارتر است به عقوبت از گناهکار. این جمله امیرالمومنین یعنی چی؟ یعنی اگه جب باشه گناهکارا را باید ببری تو بهش. خب اونایی که کار خوب کردن ها اونا رو باید ببری تو جهنم اگه جبر باشد. خب این جمله یعنی چه؟ این اولویتی که میفرماین، این اولویت از چه بابه؟ خدمت شما عرض میکنم، مرحوم علامه عالی مقدار مجلسی علی الله مقامه الشریف چند وجه در بهار در مورد این اولویت ذکر کرد. بهار جلد 5 صفحه 14 می فرماید که قوله علیه السلام لکان المذنب اولا بالاحسان، اقول من مجلسی چه میگم؟ به خاطر این که ترجمه میکنم دیگه، به خاطری که خدا گناهکار را حملش کرده است بر قبیح، قبیح عقلی و شرعی، بنابراین او سزاوار بر چیه؟ سزاوار بهشته، سزاوار احسانه، چون خدا زوری واداشته کار چه بکنه؟ کار زش بکنه. وقتی زوری شما کسی را واداشتید کار زش بکند، اونم زشتی که هم عقلن زشته هم شرعن زشته. بنابراین وقتی خدا او را واداشته است که کار زشت بکنه، مردم او را چه میکنن؟ ملامت کرده اند. یه عمری عرق خوره را مردم نگاش کردن و گفتن اینو میبینی؟ ای خاک بر این عرق میخوره، اه اه. خب و ملامتش کردن. وقتی یه عمری ملامت شده، در حالی که جبر بود، خدا مجبورش کرده، پس این بدبخت بیچاره خدا به یه کار زشتی او رو مجبور کرده اگه جبر باشد. خب و از اون طرف مردم او را ملامت کردن، تو سرش زدن. خب آیا این سزاوار احسان نیست که خدا میبایست به او احسان کند، نیکی کند تا تدارک او قبل بشه؟ باید خدا ازش عذرخواهی کند، ای بنده گناهکار مرا ببخش، من تو رو ازت عذر میخوام، و خدا باید بهش خیر بده، خوبی احسان کنه تا جبران او بشه. بیان این طرف محسن، خدا آدم نیکوکار را مجبور کرده است به احسان، به کار نیک عقلن و شرعن. چون خدا مجبورش به کار خیر کرده، بنابراین مورد مدح مردم واقع شده. خب مردم او را مدحی کرده اند که اصلا سزاوار این مدح نبوده، خدا زورش کرده این کارا را انجام بده. توجه می فرمایید؟ بنابراین خدا می بایست چه کند؟ ضرری را متوجه او کند تا تدارک اون احسان قبلیش بشود. درست شد؟ یه وجه. مرحوم مجلسی اینا اختیار میکنه، میگه اگه جبر باشه این اولویت اینجوری. بعد دو وجه دیگه هم ذکر میکنه، میفرماید و قیل، قیل گفته است انما کان المذنب اولا بالاحسان، گناهکار سزاوارتر است به این که در حقش نیکی کنید. چرا؟ به خاطری که او بیچاره که راضیه به گناه نبود، که خدا مجبورش میکرد گناه کند، پس راضیه به گناه نبود. خب دل شما باید براش بسوزه. و محسن، آدم نیکوکار، سزاوار عقوبت است، چون اونم دلش نمیخواست کار خوب انجام بده، زوری مجبور شد که کار خوب انجام. الان اگه یه دادگاهی یکی رو بگیرن بگن ما شما اعدامت میکنیم، اگه میخوای اعدام نکن اینقدر به فقرا کمک کن، خب این به فقرا کمک میکند دیگه، برای اینکه از اعدام چیکار کنه؟ فرار کنه. خب بعد میتونه سینش رو جلو بده بگه به به من چه آدم خوبیم، چقدر از فقرا. من دیگه اینا زورش کردن، تا دست خودش بود که نمیداد. این میفرماید، این به وجه دوم، میگه گناهکار رو میبایست احسانش کنید. چرا؟ چون قلبا راضی به گناه نبود بیچاره، خدا مجبورش کرد گناه بکنه، پس آدم باید ترحم کند به حال گناهکار. از اون طرف نیکوکار را باید تو سرش بزنید. چرا؟ چون کار نیک کرده، اما نه از رو میل و رضایت خودش. اگه دست خودش بود یک قرون نمیداد. خیلی خوب، زورش کردن، راضی به احسان نبوده است. توجه می‌فرمایید؟ و شما می‌دونید انما الاعمال بالنیات. آقا گناهکار نمی‌خواست گناه کنه، خدا زورش کرد گناه کنه. اونی هم که کار خوب کرد و احسان محسن شد، به مردم نیکی کرد، اونم قسم می‌خورد به حضرت عباس من نمی‌خوام به کسی نیکی کنم، اما خدا مجبورش کرده نیکی کنه. پس نیت گناهکار گناه نبوده. وقتی نیتش گناه نبوده باید بهش احسان کنی، باید ترحمش کنی. نیت کسی که ثواب کرده، احسان کرده، نیتش احسان و ثواب نبوده، پس اونم مستحق چیست؟ مستحق عقوبته. اینم احتمال چی؟ نم احتمال دوم. سومیش هم بگم تمام کنم. احتمال سوم می‌فرماید و احتمال دارد که این متفرع بشود، این مطلب فرع بشود بنای بر اون مطلبی که میگه، یعنی جمله امیرالمومنین متفرع باشد، فرع بشه برای اون مطلبی که فرمودن اذا بطل الثواب والعقاب والامر والنهی والوعد والوعید. وقتی ثواب و عقاب باطل شد، چون جبره، ثواب و عقاب که باطل شد، ثواب و عقاب باطل شد، یعنی ما ایم و همین دنیا. خیلی خوب، وقتی ثواب و عقاب باطل شد، بهشت و دوزخ باطل شد، آخرت دیگه نیست. این جمله امیر علیه السلام فرع بطلان ثواب و عقاب و آخرت باشه. ما میمونیم و دنیا، درست شد؟ خب وقتی ما موندیم و دنیا، اون وقت چه باقی نمیماند مگر احسان و عقوبت دنیوی، درست شد؟ فقط تو دنیا را ما داریم. فرض کن آخرتی نیست، فرض کن بهشت و جهنمی نیست، فرض کنید تمام زندگی همین دنیاست و شما تو همین دنیا قراره کارای خیرتونو ببینید ثوابشو، کارای زشتتونم عقابشو ببینید. این فرض. چرا؟ چون این بعد بطلان ثواب و عقابه، این فرع اوست. اگر این شد، خب در نتیجه مذنب در دنیا، گناهکار در دنیا تنعم پیدا کرده به انواع لذتها، درسته؟ و برای او مشقت هیچ تکلیف شرعی نبوده. گناهکار بوده، نه نماز میخونده، نه روزه میگرفته، تا زور میخوابیده، معصیت میکرده، عرق میخورده، همه عیش و نوششو در دنیا گناهکار کرد. محسن چی؟ محسن در چه بوده است؟ در تعب و رنج و زحمت بوده. شبا بلند میشده، نماز میخونده، عبادت میکرده، اعمالی که دلش میخواست انجام بده انجام نمیداده، مرتکب معاصی نمیشده، لذتها رو ترک میکرده، از محرمات مالی و غیر مالی اجتناب میکرده. خب حالا که اینجور شد، بنابراین احسانی که واقع شده است بر گناهکار بیش از احسانی است که واقع شده بر نیکوکار. اون نیکوکاره تو زندان بوده. چرا؟ با صبح بلند شو انگار پادگان نظامی است، بیدار باش میزنه. صبح بلند شو، سحر بلند شو، نماز بخون، روزه بگیر، مال مردم نخور، دزدی نکن، سرقت نکن، آلوده به گناه و معصیت نش. تحت فشاره دیگه، درسته؟ اما اونی که گناهکاره، اون از همه چی آزاده، هر گناهی هر معصیتی میخواد انجام میده، درست شد؟ خب میفرمایند بنابراین احسان نسبت به گناهکار زیاده، اما نیکوکار در ضیق و مشقته. بنابراین اولویت احسان نسبت به گناهکار میشد نسبت به کسی که نیکوکاره. اینم یه وجه سوم. این شد سه تا وجه. این وجه سوم مالی وقتیست که شما آخرت رو دیگه حساب نکنید، بهشت و جهنم رو حساب نکنید، گناهکار این دنیا میشه براش بهشت. درسته؟ اونی که مرتکب ثواب و عبادت خدا میشد این دنیا میشه براش زندان، میشه پادگان نظامی. خب بنابراین گناهکار بهش احسان شده است، اما محسن در ضیق و مشقت قرار گرفته. اینم احتمال سوم. حالا هر کدامشو میخوان اختیار کنید. احتمالات دیگری هم هست. این روایت، یه روایت امروز فقط برات معنا کردم تا بقیه روایات. و صلی الله علی محمد و آله.